أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث از مسئله ششم بشیم، یک نکته ای از بحث زیاده سهویه رکوع ایمایی باقی مونده عرض کنم. ما عرض کردیم که اگر کسی رکوع ایمایی به جا بیاره به قصد این که جزء نمازش هست، یا در نماز ایمایی ولو بدون قصد جزئیت رکوع ایمایی اضافه کنه، این مصداق زیاده فی الصلات هست. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده شاملش میشه. اما چون سهوی هست مبطل نماز نیست، چون اونی که مستثناست از حدیث لا تعاد زیاده رکوع عرفیه و ما زیاده در رکوع عرفی نداشتیم. اشکال شد که خب حدیث لا تعاد ولو مستثنایش شامل این زیاده رکوع ایمایی نشه، اما شما چجور به مستثنا منهش تمسک میکنید، میگید لا تعاد شامل این زیاده در رکوع ایمایی میشود و میگوید در فرض سهو و نسیان زیاده در رکوع ایمایی موجب اعاده نماز نیست. یک اشکال، اشکال آقای بروجردیه که اصلا حدیث لا تعاد شامل زیاده سهویه نمیشه. لا تعاد فقط ناظر است به نقیصه که ما این رو قبول نداریم، میگیم لا تعاد و صلات اطلاق داره، چه زیاده چه نقیصه لا تعاد الا من خمس. اشکال مهمتر اینه که لسان لا تعاد، ما لسان من زاد فی صلاتی فعله لاده تعارض دارن، تعارضشون هم به نام عموم من وجه دیگه، مورد اجتماعشون زیاده سهویه در غیر ارکانه، یعنی زیاده سهویه در غیر رکوع و سجود عرفی، زیاده سهویه در غیر رکوع و سجود عرفی عموم لا تعاد میگه موجب بطلان نماز نمیشه، عموم منزاد میگه موجب بطلان نماز میشه. برخی مثل مرحوم آقایی که گفتن لا تعاد حاکم است بر همه ادله اجزا و شرایط و موانع، حتی اونی که به لسان منزاد فعلیه العاده است، چون منزاد فی صلاته فعلیه العاده لسان ارشاد به مانعیت زیاد است. حدیث لا تعاد نظر ثانوی میکنه به تمام ادله اجزا و شرایط و ممانع بر اونها حاکمه. خب ما وفاقا لسید الامام این رو نپذیرفتیم، عرض کردیم نه، عرفا این دو لسان یکیست و اگر لا تعاد ناظر است به ما بعد وقوع خلل، منزاد هم ظاهرش که ناظر است به ما بعد وقوع زیاده، منزاد فی صلاته فعلیه العاده، اونم میگه لا تعاد و صلات الا من خمس. لا تعاد با تعاد اینا با هم جمع عرفی ندارن، یکیش حاکم باشه دیگری محکوم، این عرفی نیست، تعارض و تساقط میکنن. بعد عرض کردیم رجوع میکنیم به براءت از مانعیت زیاده سهویه. یک اشکالی قبلا مطرح کردیم و جواب دادیم، مناسب دونستیم اون اشکال و جواب رو تکرار کنیم، چون خالی از فائده نیست. ما قبلا اشکال کردیم، گفتیم رجوع به اصل عملی بعد از تعارض دو دلیل مشروط به این هست که ما یک مرجع فوقانی نداشته باشیم به عنوان دلیل لفظی، و الا به اصل عملی نمیتونیم رجوع کنیم. مرجع فوقانی گاهی عام فوقانیه، گاهی عام فوقانی نیست، ولیکن در حکم عام فوقانی است. یعنی یک خطابی است که طرف معارضه با این دو خطاب نیست. و بعد از تعارض این دو خطاب باید رجوع کنیم به اون خطاب سوم که طرف معارضه با این دو خطاب نیست. در ما نحن فی اون روایت علی ابن جعفر و روایت زراره که مفادش این بود که در نماز آیه سجده واجبه رو نخونید، فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ، ارشاد به این می کند که زیاده در نماز واجب نهی دارد. لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، یعنی لا تزد في المكتوبة. این لا تزد في المكتوبة طرف معارضه با حدیث لا تعاد نیست، چون حدیث لا تعاد نسبت به خطاب امر و نهی حکومت داره. مشکلش با خطابی است که میگه علیه الاعاده، حاکم و محکوم که با هم تعارض ندارن. و این روایت فإن السجود زيادة في المكتوبة با من زاد في صلاة ولل آدم که تعارضی ندارن. پس این خطاب که در روایت زراره و روایت علی ابن جعفر بود، چون طرف معارضه نیست با هیچ کدام از این دو خطاب لا تعاد و صلاة یا خطاب من زاد في صلاة ولل آدم، بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب میشه مرجع فوقانی ما. دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. چرا رجوع کردیم به اصل براءت از مانعیت زیاده سهویه در رکوع ایمایی؟ این اشکال، جواب این اشکال این هست که مورد این روایت سجود عرفی است و نهی می کند از زیاده سجود عرفی در نماز. لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبه. در خصوص این مورد دلیل خاص داریم که زیاده سهویه در سجود عرفی مبطل نماز نیست. صحیحه منصور ابن حازم، نسی فزاد سجدتن قال لا تعاد الصلاة من سجدة، لا يعيدها من سجدة وإنما يعيدها من ركعة. پس از روایت علی ابن جعفر و روایت زراره زیاده سهوی سجود عرفی خارج شد. دیگه مدلول مطابقی این روایت شامل زیاده سهوی سجود نمی شود. و ما چجور به مدلول التزامی این روایت تمسک کنیم؟ بگیم زیاده سهویه رکوع ایمایی. اینم مصداق این روایت زراره و علی ابن جعفر است، چون ظاهر این روایت اینه که فإن السجود زيادة في المكتوبة، این صغراش کبراش اینه که و زیادت و فی المکتوبته لا یجوز. وقتی خود مدلول مطابقی که در خطاب ذکر شده از این زیاده سهویه سجود خارج شد، گفت لا یعیدها من سجدتن، چون این روایت که گفت ان السجود زیادت فی المکتوبه ظاهرش که فهیت تبطل الصلات الا اذا صدر سهو الا اذا صدرت زیادت فی السجود سهوان. آقا من نسی فزاد سجدتن قال لا یعید آمن سجدته و اینما یعید آمن رکه فکعنه. این روایت زراره گفته که لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم فان السجود زیادت فی المکتوبه و زیادت السجود عمدن تبطل الصلات، چون زیاده سهویه خارج شد. خب مورد روایت یک سجده است، ان السجود سجود تلاوت یک بار به جا می آورد. ان السجود زیادتون فی المکتوبه است فرض اینه که در یک رکعت یه سجده تلاوت می کرد دیگه، تو یه رکعت که دوتا سجده تلاوت نمی کرد که. خب فرض اینه که این مورد روایت ازش خارج شده زیاده سهویه سجود به برکت سیه منصور ابن عازم. اگر شما بیان بگن اکرم ولد العالم به اولویت بگی فاکرم العالم، بعد مخصص بیاد بگه اذا کان ولد العالم فاسقا فلا تکرم، ها دیگه میتونی تعدی کنی به اون جایی که خود عالم فاسقه. خب روایت گفت اکرم ولد العالم، اولویت گرفتی فجب و اکرام العالم بالاولویه. مخصص آمد گفت آقا ولد عالم اگر فاسق بود حرام اکرامش. خب اگر مخصص آمد اینطور گفت میتونی به فهوای اون خطاب اکرم ولد العالم تمسک کنی، بگی فجب و اکرام العالم مطلقا ولو کانه فاسقا. نه دیگه تموم شد رفت. آقا قدر متقن از سجود تلاوت اینه که در هر رکعت یه سجده تلاوت میشه. خب ما قدر متقن اینه. آقا سجدتین عرفیتین که معلومه که مبتله، مثل زیاده رکوع عرفی. بحث ما در جاییست که این رکوع ایمایی مصداق رکوع عرفی نیست، مصداق سجدتین هم که نیست. بله بحث در این که اونها با هم تعارض کردن، دارید رجوع میکنید به این من به این روایت لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم. محال طرف معارضه باشه، برای اینکه این حاکم و محکومن با حدیث لا تعاد. حدیث لا تعاد اگه نتونه حکومت کنه بر این روایت پس به چه دردی میخوره؟ حاکم و مخدوم وقتی بودن با هم تعارض ندارن، اینا محال با هم تعارض کنن. حدیث لاتعاد با منزاد تعارض میکنه، تساقط میکنن. این روایت زراره میگه من که معارضه نکردم با اینا، به من عمل کنید، میگیم حرفی نداریم، به شما عمل میکنیم، ولی شرطش اینه که مخصص منفصل زیاده سهویه سجود تلاوت رو از شما خارج نکرده باشه. اب نداره، ولی بل التزام کاشه و دیگه، نه بل مطابقه. وقتی بل التزام مثل اکرم ولد العالم اونم کشف میکنه یه خطابی به نام یجب و اکرام العالم، ولی وقتی که دلیل مرسل آمد گفت که یحرم و اکرام الولد الفاسق للعالم، دیگه منکشف مزیق میشه دیگه، منکشف میشه که یجب و اکرام العالم العادل، چون ولد عادل عالم واجب الاکرام باشه به اولویت میگه پس عالم عادل هم واجب الاکرامه. دیگه نمیتونیم به عالم فاسق تعدی کنیم. خب اما مسئله شش، در مسئله شش فرض اینه ما از این روایت ان السجود زیادت فی المکتوبه یک کبرای استفاده کردیم. وقتی میان میگن آیه سجده دار نخون چون مجبور میشی بعدش سجده کنی و سجده زیاده در مکتوبه است، میبینیم زیاده در مکتوبه نهی داره دیگه، عرفی رو میگه دیگه. چطور ما قبول نداریم؟ دلیلی که رابطهش با حدیث لاتعال رابطه محکوم است و حاکم، بگیم این هم در جنگ بین حدیث لاتعال و منزات به آتش اونها می سوزد، این طرف معارضه نیست. خب نقل تاریخ می کنید، من که خودم حی حاضرم همیشه همین مطلب را گفتم، الانم میگم. خب اتفاقا ما همیشه این رو گفتیم، حداقل اون وقتی که این چند سال این رو گفتیم که این در برخی از موارد ما شبهه داریم که حالا مربوط به این بحثا نمیشه، اما در جایی که خطاب ثالث محکومه جای شبهه نیست، طرف معارضه نیست، معلومه به او رجوع میکنی. بعد از تعارض دلیل حاکم با دلیل آخری که با این دلیل حاکم نستن و با هم تعارض یا تساقط میکنن. خب در مسئله شش، خب صاحب عروه فرمود اذا کان کراک خلقتن اول آرزن فان تمکن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء، خوب بود میگم ولو بالاستعانت من شخص، اگر میتواند اعتماد کند بر عصا بکند، نمیتواند شخصی او را کمک کند که بتواند از این حالت رکوع خارج بشود برگردد به حالت قیام. دچار ضعف شدید است، عضلات کمرش چنان شل شده که تا رهاش کنن میفته به حالت رکوع. خب از یک کسی کمک بگیره، اگر عصا نیست بگه صاف منو نگه دار، بعد موقعی که وقت رکوع شد منو رها کن. شما معلوم میشه خیلی اقتصادی هستی، زود فکر اجرتش افتادی، ولو مستلزم اجرت باشه. خب بعد فرموده است که این کار واجب است برای تحصیل قیام واجب، حال القراءه، خوب بود میگفت حال تکبیرت الاحرام و القراءه و الرکوع و الا فللرکوع فقط. اینجا صاحب‌العروه مسامحه کرده، نباید میگفت و الا فللرکوع فقط. خب اگر نمیتواند برای کل نماز از تکبیرت الاحرام تا رکوع قیام کند ولو به استعانت از یک شخصی، المیسور لا از خطب المعصور، اون مقدار که میتواند باید کمک بگیرد، نه اینکه اگر نمیتواند قیام کند و اقامه صلب کند مطلقا و الا فل رکوع فقط، بعد میگم و الا فبل المقدار الذي يتيسر. حالا دیگه اون بحث این که اگر مقدار میسورش اینه که در حال تکبیرت الاحرام قیام کنه، در حال قرائت رها کنه خودش رو، اینجا سبق زمانی مرجحه، یا رکع بودن قیام حال تکبیرت الاحرام مرجحه، یا چون خصوصیتی در وجوب قیام هست که میگه اذا قویه فلیقم، تا هر وقت که میتونی باید قیام کنی که آقای خویی قائل بود، دیگه بحثایی است که قبلا گذشت. و اینو دقت کنید، اینجا چون آی خویم موافق هست با صاحب عروه و الا فل رکوع فقط، یک شبهه پیش میاد، گفته میشه که آی خویی شما اگر این شخص یک آن میتونه قیام کنه، میگه آقا من یک آن میتونم قیام کنم، یه شخصیه بگه یک آن من میام بهت کمک میکنم قیام کنی، هنگام تکبیرت الاحرام باشه یا هنگام رکوع باشه. آی خویی اگر یادتون باشه میگفت اذا قویه فلیقم، اذا رو میگفت با این فرق میکنه، اگر میگفت این قویه فلیقم از یه تعلیقیه بود، وقت میگفتیم مخیره بین قیام حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع، چون داره ازا ظرف زمانی است، یعنی تا اون زمانی که میتوانی باید بایستی، ولذا قیام در رکعت اولا مقدم بر قیام در رکعت ثانی است، قیام در حال تکبیرت الاحرام مقدم بر قیام در حال رکوعه، چون الان میتونی بایستی، اذا قویه فلیقم، تا میتونی بایست، هر وقت دیگه گفتی خدا دیگه نمیتونم بایستم میگم بیشین. خب گفته میشه که آقای خویی چرا اینجا حاشیه نزد، نگفت و الا فل رکوع فقط، اگر بتواند قیام کند در حال تکبیرت الاحرام او مقدم است بر قیام متصل به رکوع، نمیتواند هر دو قیام را رعایت کند، باید قیام حال تکبیرت الاحرام را رعایت کند. چرا آقای خویی حاشیه نزد؟ ظاهرن فرضی که مد نظر این آقایون بوده، اصلا یک لحظه میتونه قیام کنه، اصلا اینجور که قیام کنه بگه الله اکبر نمیتونه، یک لحظه. معلوم نیست قیام یک لحظه اصلا به درد غیر رکوع بخوره، یک آن، یک کمتر از ثانیه میتونه قیام کنه، میفته. خب این به چه درد تکبیرت الاحرام میخوره؟ به چه درد قرائت میخوره؟ یک لحظه قیام میکنه، ای الله اکبر رو نگفته میفته، میره خم میشه. اینجا بعید نیست آی خویم بگه ول کنین قیام را، قبل از رکوع یک لحظه هم کافیه برای اینکه صدق رکوع بکنه، حفظ کنین توانایی تو برای اون موقع، ولی الان یه لحظه ای الله اکبر رو بگی بازم میفتیم به حال رکوع میره، به چه درد میخوره؟ اصلا اذا قویه فلیقم از این منصرفه، و این حرف بدی نیست. اگر آقای خویی اینجور جواب بده به نظر جواب قابل قبولی میاد. اما قبل از رکوع اگر لحظتن و آنن ما میتونه بیسته، باید این کارو کنه تا صدق کنه رکعه. مقوم صدق رکوع اون قیام ولو در یک آن و کمتر از یک آنه. بله، ایشالله پیر میشی بهت میگم. آقا بعضی از بزرگان علما دیدید بیمار شدن، اصلا کمرش راست نمیشد، خیلی هم پیر نبود، بیمارهای دچار بیماری میشن. خب حالا اشکال شما اینه که کلاغ تو چاه نمیفته. گفتم بگی، گفتن کلاغ تو چاه بیفته، حکمش یه بلد نبود، آقا اصلا کلاغ تو چاه نمیفته. خب حالا اجازه بدید، و الا فللرکوع فقط فیقوم و ینهنی و ان لم یتمکن من ذلک. حالا فرض دیگر اصلا متمکن از قیام مع الانتصاب یعنی اقامت صلب نیست، لم یتمکن من الانتصاب ولیکن تمکن من الانتصاب فی الجمله، یعنی تمکن من القیام، این انتصاب فی الجمله یعنی قیام، اقامت و صلب نمیتونه بکنه ولی قیام میتونه بکنه، یعنی یک کمی کج میشه نمیتونه صاف بیسته، اما یه مقدار کجیش رو از اون حالت رکوعش میتونه کم بکنه به حدی که برگرده به حال قیام عرفی. فکذالک واجبه دیگه. چرا؟ برای اینکه خب شرط رکوع اینه که انقیامن باشه. بله رکوع انقیامن که میکنی باید در اون حال قیام اگر میتوانی اقامت و صلب بکنی، ولی اگر نمیتوانم چطور؟ ساقط دیگه. صحیح علی ابن یقین میگفت که در سفینه داره که نماز نشسته بخونه یا ایستاده، گفت یقوم ون حنا زهره، ایستاده نماز بخونه ولو مجبور بشه انحناء زهر بکنه، اقامت و صلبش رو به هم بزنه. خب این پس اگر قادر است بر قیام قبل از رکوع ولی قادر بر اقامت و صلب انتصاب نیست، همون قیام رو رعایت کنه کافیه. شرط رکوع اینه که ان قیامن باشه، رکوع قیامی، ولیکن آیون میگن پس چون قیام واجب است متصلا به رکوع، من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له، اقامت و صلب لازمه. خب اقامت و صلب حرفی نداریم، لازم، اما مهما تمکن اینجا دیگه متمکن نیست و ساقط میشه. حالا خود روایت میگه یقوم، آیون هم همینجور توضیح دادن دیگه، چون نه اون بعدیه. و ان لم یتمکن اصلا، متمکن از انتصاب یعنی از اجازه بگم دیگه، و ان لم یتمکن اصلا، متمکن نیست از انتصاب ولو فی الجمله، یعنی متمکن از قیام نیست. فان تمکن من الانحناء، اگر متمکن است از اون حالت رکوعی که پیدا کرده است بالاتر بیاید ولو به حد قیام نمیرسد. اجازه بدید عرض میکنم، درست میفرمایید، اجازه بگم. فان تمکن من الانحناء از ید من المقدار حاصله به حیث لا یخرج عن حد رکوع وجبه و ان لم یتمکن من الزیاده او کان علی اقصى مراتب الرکوع فالاهوت له الایماء بالراس. اگر حالا صاحب عروه ممکنه یک فرض رو مطرح کنه، اما آیون در همین جا دو تا فرض رو مطرح کردن برای کسی که متمکن هست از تغییر دادن حال خودش. یک وقت متمکن است رفع رأس بکنه، این حال رکوعش را یک مقدار بیاد بالا، ولی از حال رکوع عرفی خارج نمیشه، به حال قیام بر نمیگرده، به حال قیام بر نمیگرده. این یک فرض. میگن مشهور گفتن واجبه، مشهور گفتن واجبه این حال رکوعی که داری اگه میتونی یک مقدار بیای بالا تخفیف بدی در انحنای خودش، واجبه تخفیف بدی تا بعد تشدید کنی انحنا را، این واجبه. صاحب اینم واجب میدونه. و اگر ولو از شدت رکوع به خفت رکوع برسی، ولی هنوز عرفن میگن راکه، میتونی شدت رکوعت رو تبدیل کنی به رکوع خفیف، به حال قیام بر نمیگردی، یک مقدار سبکتر میشه رکوعت، اقل مراتب رکوع میرسی، باید این کارو بکنی. مشهور اینجور گفته. و اگر نه بالا نمیتونی بیای، بالا نمیتونی بیای، ولی پایین میتونی بری. این آقای پیرمرد میگه هر چی بخواید بیشتر خم میشم، اما از این که بگید بالا بیام، نه بالا نمیتونم بیام. اینجا هم مشهور گفتن اگر میتونی پایین تر بیایی، اقصا مراتب رکوع، اشد مراتب رکوع را ایجاد کنی، بکن. اینم گفتن واجبه که صاحب عروه در هر دو فرض قائل به وجوبه. در اون فرضی که میتونه رفع رأس کنه بیاد اقل مراتب رکوع، میگه واجبه این کارو بکنی. و مشهور هم اینو گفتن اگر میتونه اشد مراتب رکوع را ایجاد کنه، ولی بالا نمیتونه بیاد، پایین تر میتونه بیاد، اما باز راکه، میگه باید این کارو بکنی. مشهور اینجور گفتن. فرض آخرم اینه که نه بالا میاد نه پایین، خوش شده، اصلا این کمر خوش شده، بهش میگن بالا نمیتونی بیاد، میگه اگه بالا بیام میفتم به کمر رو زمین. پایین تر چطور؟ میگه اگه پایین تر بیفتم اصلا نه رکوع صد میکنه، نه اصلا میتونم خودمو چه بسا نگه دارم، میفتم زمین. لا یزید و ولا ینقص، همینی که هست. اینجا صاحب عروه میگه ایما کنه به رکوع، این نظر صاحب عروه است. خب ما حالا اون فرضی را که میتونه رفع رأس بکنه حساب کنیم. این آقا به حد قیام نمیتونه برگرده، ولی میتونه تخفیف بده در صدق رکوع. صاحب عروه ظاهرش چون موافق با نظر مشهوره، بعید نیست، مشهور چون تصریح کردن که بزرگان که رفع رأس کنه بعد رکوع بکنه، مخصوصا اگر با رفع رأسش بتونه از حد رکوع شرعی بیاد بالاتر، از رکوع شرعی برگرده به رکوع عرفی. خب اینجا برگرده به حد رکوع عرفی، بعد احداث کنه رکوع شرعی را. چرا؟ یک استدلالی که کردن قاعده میسور، بودن المیسور لایست کتب المعصوف. خب این که نه کبراش درسته نه صغراش درسته، چون اگر این آقا نمیتونه قیام بکنه هرچه برگرده به حالت تخفیف رکوع سر نمیکنه قائمون، هر دو حالتش سر میکنه راکعون. میسور چی؟ میسور قیام که برش ممکن نیست. پس صغرا هم نداره این قاعده میسور. محقق همدانی گفته که آقا اصلا قیام و کل شخصن به حسبه و رکوع و کل شخصن به حسبه. این پیر مرد همین حالتش که هست اون میگه قامه قائمون. اگر در مجلس یک امیری که میگه در ایران رسمشونه که در مقابل عمرا رکوع میکنن، رفت این پیرمرد به دیدار اون امیر سلطان، وزیر دربار گفت اعلی حضرت وارد شدن، خم بشوید، رکوع کنید یعنی خم بشوید دیگه. این پیرمردم آمد از اون حد رکوعی که توان دارد که عرفاً میگن راکه بیشتر خم شد، امتثال کرده، میگن رکوع کرد دیگه. رکوع این همینه، کمان که قیام این همین بود که حد اکثر تمکن از رفع رأسش رو انجام بده، رکوع این هم همینه. ولی اون حد اکثر از تمکن از رفع رأس رو عرفاً برای آدم های سالم نمی گفتن قائمان، ولی به این عرف میگه قائمان، عرف این میگه قائمان. حالا که خم شد عرف این میگه رکع. مرحوم های بروجردی مناسبت حکم و موضوع رو مطرح میکنه، میگه آقا رکوع برای چیه؟ برای اظهار تزلل دیگه. اون که میگه خم بشوید، خم بشه عصاشو ورداره محکم بزنه به اعلی حضرت، این که نیست. اون میگه خم بشوید به قصد تزلل و تعظیم در مقابل اعلی حضرت. خب حالا تعظیم کامل و تزلل کامل نمیشه، خب این مرتبه از تزلل در حق این پیرمرد کمر خمیده. به نظر ما این بیانها تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در این مورد که سلطان میاد و میگن خم بشوید، عرف به مناسبت و موضوع میفهمه که نکته اظهار تزلل. خب اینم توش این نکته اظهار تزلل هست، اما ما در شهر دنبال صدق عنوانیم. عرف باید بگه رکه. عرف کی میگه به این پیرمرد که رکه؟ این پیرمرد راکن، شدید کردن انحنا، که این احداث رکوع نیست. نمیگن رکه، هیچ عرفی نمیگه رکه. خب راکن. اگرم موقعی که کمرش خمیده بگن قائمان، به قول های سیستانی این قائمان در مقابل جالسونه، نه قائمانه در مقابل راکعون. فلذا مقتضای صناعت اینه بگیم رکوع عرفی در حق این شخص واجب نیست، چون تمکن از احداث رکوع ندارد. حتی اگر میتونه از حد رکوع شرعی بیاد بالا به جوری که دیگه دستاش به زانوهاش نرسه، ولی از رکوع عرفی نمیتونه خارج بشه. ظاهر دلیل ارکه اینه که احداث رکوع عرفی بکن، شرط شرعیش هم اینه که دستت به زانوانت برسه. خب این آقا نمیتونه احداث رکوع بکنه، ولذا مقتضای صناعت اینه که این وظیفش ایماه. انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.